علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با سایت آیت الله خامنه ای گفت که ایران آماده است که با آمریکا و دولت جدید بایدن وارد تعامل شود، ولی در این بار با توجه به خروج آمریکا از برجام، روش نقد به نقد و روش عمل در برابر عمل را اتخاذ خواهد کرد. صالحی با اشاره به ظالمانه بودن تحریم ها و با بیان این موضوع که دنیای زور است اظهار داشت با توجه به اینکه ادعای حاکمیت و شیوه حکمرانی ایران را خلاف قاعده نظم جهانی می‌دانند، آنچه که حکمرانی جمهوری اسلامی است از نظر این کشورها غیر قابل قبول است. وی با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند بحث هسته‌ای، حقوق بشر و دموکراسی برای کشورهای غربی موضوعات مهمی نیست اظهار داشت، دلیل اصلی این اعتراض‌ها نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی است که مورد قبول این کشورها قرار ندارد. صالحی بر این اساس محوری ترین چالش جمهوری اسلامی با غرب را همان شیوه حکمرانی دانست و گفت موضوع ولایت فقیه برای این کشورها یک امر مجهولی است و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با بیان این موضوع که کشورهای همسایه جمهوری اسلامی با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی فراوان با دنیای غرب دارای چالش جدی نیستند اظهار داشت چالش جدی جمهوری اسلامی با غرب موضوع هسته‌ای نیست و عمدتاً بهانه‌گیری است. صالحی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در زمان ریاست البرادعی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قبل از راه اندازی تأسیسات غنی‌سازی در ایران و پیش از شروع غنی‌سازی به صراحت قصد ایران در خصوص آغاز غنی‌سازی را به اطلاع وی رسانده است اظهار داشت پس از راه اندازی تأسیسات نطنز رسانه ها با اعلام این موضوع که جمهوری اسلامی قصد دارد مخفیانه اقدامات هسته‌ای انجام دهد توجه رسانه‌ای جهان را به سمت ایران جلب کردند. وی همچنین اظهار داشت البرادعی با بیان این موضوع که از موضوع غنی‌سازی جمهوری اسلامی خبر دارد و جمهوری اسلامی اقدام مخفیانه انجام نمی دهد توانست این موضوع را در همان زمان خاتمه دهد. صالحی در ادامه اظهاراتش اتهام به ایران در خصوص پرونده هسته‌ای را یک دروغ بزرگ دانست و اظهار داشت دستگاه‌های رسانه‌ای غرب توانستند با جو انداختن این دروغ بزرگ جمهوری اسلامی را وارد یک چالش جدی کنند. صالحی همچنین تحریم‌هایی را که به خاطر این دروغ به ایران تحمیل شده ظالمانه خواند و با بیان اینکه هیچ دلیل و توجیهی برای این تحریم‌ها وجود ندارد اظهار داشت آنها باید از تحریم‌ها دست بردارند. صالحی موضوع تحریم بانکی را عمده‌ترین چالش تحریم جمهوری اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت بخش عمده تحریم‌های جمهوری اسلامی به تعاملات بانکی مربوط می‌شود. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای خاطر نشان کرد اگر داد و ستد بانکی و نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی روان بشود و فروش نفت نیز مشکل نداشته باشد جمهوری اسلامی دیگر مشکلی ندارد و میتواند کار خود را انجام دهد. صالحی تحریم نفتی را محوری ترین قسمت تحریم دانست و تاکید کرد غرب باید اولا جلوی فروش نفت و سایر تولیدات در جمهوری اسلامی را نگیرد و ثانیاً باید روابط بانکی را تسهیل بکند که جمهوری اسلامی بتواند تراکنش‌های بانکی و تعاملات بین‌المللی داشته باشد. اظهارات صالحی در خصوص این موضوع که محوری ترین قسمت تحریم، تحریم نفتی و تحریم بانکی است در حالی عنوان می شود که بخش عمده این دو تحریم در 10 ساله و 2 ساله اخیر به جمهوری اسلامی تحمیل شده. اما جمهوری اسلامی سال هاست که به خاطر تحریم های گسترده علیه ایران با چالش های جدی در حوزه های مختلف مواجه است و دارای محدودیت های بسیاری است. صالحی با اشاره به اینکه آیت الله خامنه ای غنی‌سازی 20% را نماد تحقق و تجلی اراده ملی می‌داند اظهار داشت به علت خودداری آژانس بین‌المللی از تأمین اورانیوم غنی‌سازی شده 20% خود ایران تولید اورانیوم 20% را در چارچوب تعهدات پادمانی شروع کرده است. وی همچنین اظهار داشت نیاز نبوده است که همه مطلع باشند. صالحی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بدون اینکه تعهدات پادمانی خود را به هم بزند، طراحی 20% را از صفر شروع کرده است، اظهار داشت در مقطع پایانی تولید اورانیوم 20% ایران اعلام کرده است که دیگر به اورانیوم 20% نیاز ندارد و خود آن را تولید کرده است. صالحی همچنین یکی از دلایل از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم را خلف وعده امضا کننده های برجام در خصوص تأمین اورانیوم 20% برای ایران دانست و اظهار داشت چون آنها بدقولی کردند و اورانیوم 20% را برای ایران تأمین نکردند، مجلس تولید اورانیوم 20% را الزامی کرد و دولت هم آن را آغاز کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ شرط جدیدی را در برجام نمی‌پذیرد، اظهار داشت اگر آمریکا می‌خواهد به برجام بازگردد، برجام همان برجام قبلی است. وی در این حال خاطر نشان کرد آنها اول باید دیوار اعتمادی که از بین رفته را دوباره بسازند. وی افزود موضوع بازگشت ایران به تعهدات برجامی به صورت گام به گام با اقدامات عملی اروپا و آمریکا در خصوص رفع تحریم‌ها امکان پذیر خواهد بود. وی تأکید کرد جمهوری اسلامی تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، به تعهدات برجامی باز نخواهد گشت. صالحی همچنین محوری ترین کار سازمان انرژی اتمی را تولید برق هسته‌ای دانست و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در حال ساخت 2 نیروگاه است، هزینه ساخت این نیروگاه‌ها را خیلی زیاد عنوان کرد و اظهار داشت این نیروگاه‌ها با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، در ادامه دارای هزینه راهبردی پایینی هستند و مقرون به صرفه هستند. به نظر می‌رسد که تحریم‌های سفت و سخت دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی بسیار بیش از آنچه که ابتدا تصور می‌شد، جمهوری اسلامی را در سطح بین‌المللی متوقف کرده و به انزوا برده است. محمود چهارباقی، فرمانده ی توپخانه سپاه در سوریه، در اظهاراتی که به تازگی منتشر شده، دلیل حضور سردار سلیمانی در سوریه را حفظ دولت اسد عنوان کرده است و اظهار داشته علی خامنه ای سلیمانی را برای حفظ دولت اسد به سوریه فرستاده است، نه مقابله با داعش. اظهارات این فرمانده سپاه در حالی عنوان می شود که تاکنون همواره جمهوری اسلامی ایران دلیل حضور ایران در سوریه و به ویژه حضور قاسم سلیمانی را مقابله با داعش عنوان کرده و بارها در پاسخ به معترضان به حضور ایران در سوریه عنوان می کردند که اگر قاسم سلیمانی برای مقابله با داعش به سوریه نمی رفت، ایران مجبور می شد در تهران با داعش بجنگد. حال پس از چندین سال یک فرمانده سپاه عنوان می کند که حضور قاسم سلیمانی در سوریه هیچ ارتباطی به داعش و مبارزه با داعش نداشته است. چهارباقی اظهار داشت با بالا گرفتن اعتراض ها به دولت بشار اسد و احتمال سقوط دولت اسد در سوریه، خامنه ای به سلیمانی مأموریت داده است که به سوریه برود و بشار اسد را حفظ کند. وی با تأکید بر اینکه در زمان حضور سلیمانی در سوریه اصلاً داعشی وجود نداشته اظهار داشت مأموریت سردار سلیمانی در سوریه این بود که در سوریه نگذارد دولت بشار اسد ساقط شود. وی یادآور شد در آن زمان مخالفین بشار اسد بودند که قیام کرده بودند. چهارباقی اظهار داشت داعش بعداً به وجود آمد. وی همچنین با تأکید بر اینکه باید مخالفان بشار اسد و داعش را از هم تفکیک کرد اظهار داشت قاسم سلیمانی را برای اولین بار در سال 91 در حال سازماندهی نیروها برای مقابله با مخالفان بشار اسد در سوریه دیده است. به گفته این فرمانده سپاه، دشمن تا پشت دیوارهای کاخ بشار اسد آمده بود. وی اظهار داشت در این مقطع بخش اعظم سرزمین سوریه به دست دشمنان بشار اسد افتاده بود و سلیمانی برای مقابله با آنها در سوریه حضور داشت. در ادامه واکنش‌ها در مجلس نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با سیاسی خواندن بودجه 1400 اظهار داشت این بودجه انتظارات را در جامعه بالا می‌برد. وی افزود منابع بودجه کاملا ناپایدار و بی‌ثبات است. این اظهارات پس از آن اعلام می شود که روی کار آمدن بایدن و واکنش مثبت بازار نسبت به شروع به کار بایدن و کاهش قابل توجه قیمت ارز در ایران و پدیدار شدن نشانه هایی از آزاد شدن منابع جمهوری اسلامی در خارج از کشور، این احتمال را برای اصولگراها تقویت کرده که ممکن است در انتخابات بعدی به علت بهبود نسبی در شرایط اقتصادی یک دولت اصولگرا رأی نیاورد. نگرانی از موفقیت دولت در رفع تحریم ها و همچنین نگرانی از آزاد شدن بخشی از منابع ایران در خارج از کشور که ممکن است به سقوط آزاد قیمت ارز بینجامد، کسانی را که به خاطر شرایط بد اقتصادی امیدوار به عدم مشارکت سیاسی مردم و رأی آوردن یکی از کاندیداهای اصولگراها شده بودند، عملا ناامید کرده است. تأکید بر سیاسی بودن بودجه 1400 در حالی عنوان می شود که بسیاری از تحلیلگران منتقد نیز در انتقاد از اقدامات و اعتراضهای مجلس به بودجه، اقدامات مجلس را سیاسی عنوان کرده و تأکید دارند که مجلس با رویکرد سیاسی و نتخصصی اقدام به بررسی لایحه بودجه کرده است. قاضی زاده هاشمی همچنین با اشاره به اینکه وی پیش از این از قصد دولت برای رساندن قیمت ارز به 11500 تومان خبر داده است، اظهار داشت پس از سخنان وی رئیس جمهوری هم اعلام کرد که نرخ محاسباتی 11500 تومان در نظر گرفته شده است. وی همچنین اظهارات ربیعی سخنگوی دولت را در خصوص نادرست بودن این اظهارات مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد سخنگوی دولت با رئیس جمهوری هماهنگ نیست، تاکید کرد در حال حاضر توجه به این موضوع که اساساً دولت ارز دارد یا نه، از این موضوع که نرخ ارز چه مقدار باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. قاضی زاده هاشمی همچنین با انتقاد از اینکه رشد مستمری بازنشستگان با نرخ رشد دستمزد کارمندان یکسان نیست، عدم پیشبینی افزایش مستمری برای بازنشستگان را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت رشد هزینه ها در بودجه مشهود است. این انتقادها در خصوص رشد محسوس هزینه ها در حالی عنوان می شود که مجلس در نخستین روزهای دریافت لایحه بودجه ضمن انتقاد از نرخ پیشنهادی دولت برای افزایش دستمزدها در سال 1400 25% رشد را کافی ندانسته و تاکید کرده بودند که دستمزد در سال آینده باید 40% افزایش یابد، موضوعی که با انتقاد دولت و بسیاری از ناظران و تحلیلگران مواجه شده بود و تأکید داشتند این پیشنهاد مجلس می تواند به میزان قابل توجهی هم بر میزان تورم در سال آینده تأثیر بگذارد و همان که به شکاف درآمدی بیشتر دامن بزند. ضمن اینکه تأکید شده بود که حتی با نادیده گرفتن این پیامدها اساساً دولت چنین بودجه‌ای در اختیار ندارد که بتواند آن را برای افزایش 40% دستمزدها استفاده کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیام‌های جداگانه مواضع سه کشور اروپایی عضو برجام و نیز هشدار وزیر خارجه فرانسه علیه ایران را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در پاسخ به هشدار سه کشور اروپایی عضو برجام در مورد غنی‌سازی 20% و نیز اورانیوم فلزی گفت رهبران سه کشور اروپایی که برای انجام تعهدات خود تحت برجام به امضای مقامات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیاز دارند، هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. ترویکای اروپایی طی بیانیه اعلام کرده بودند که ایران بدون تأخیر به تعهدات برجامی خود بازگردد. فرانسه، آلمان و انگلیس از اعلام ایران درباره آمادگی برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران عمیقا ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستند به تعهدات برجامی خود بازگردد. ظریف همچنین در پیام دیگر خطاب به لودریان وزیر خارجه فرانسه نوشت همکار محترم، شما دوران کاریت در کابینه را با فروش جنگ افزار به سعودی آغاز کردی. از بیان حرف‌های پوچ و مهمل در مورد ایران دست بردار. وی افزود این شما هستید که منطقه ما را بی‌ثبات می‌کنید. از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره تکه تکه می‌کنند و از جنگ‌افزارهای ساخت شما برای سلاخی کودکان در یمن استفاده می‌کنند دست بردارید. وزیر خارجه فرانسه گفته بود که ایران در حال تقویت توانمندی‌های هسته‌ای خود است و احیای توافق هسته‌ای کافی نیست. لازم است گفتگوهای سختی درباره فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی بالستیک ایران داشته باشیم. به نظر می‌رسد که با توجه به امکان تعامل بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا با تهران، لحن ایران در برابر اروپایی‌ها انتقادی‌تر شده و در این حال کشورهای اروپایی عضو برجام نیز از اقدامات ایران به شدت نگرانند و مایلند بازگشت آمریکا به برجام همراه با مذاکرات جدید در مورد مسائل منطقه‌ای و موشکی ایران باشد. موضوعی که اگر رفع تحریم‌ها به آن منوط شود، امکان مصالحه و احیای برجام را عملاً با موانع جدی مواجه می‌سازد. باید دید که دولت بایدن کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد. علاوه بر این، لحن تند ظریف علیه عربستان سعودی امکان مصالحه میان دو کشور را نیز با چالش مواجه می‌سازد و فضای جنگ سرد دو کشور را نیز افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، بمب‌افکن‌های غول‌پیکر B-52 آمریکا برای دومین بار طی هفته‌های اخیر به گشت زنی در منطقه غرب آسیا پرداختند. فرماندهی مرکزی آمریکا در پیامی که برخلاف بیانیه‌های پیشین هیچ اشاره‌ای به ایران نشده است، اعلام کرد که یک مأموریت گشت‌زنی دیگر B-52 روز یکشنبه در خاورمیانه با موفقیت انجام شد که دومین مأموریت در 17 روز گذشته میباشد و به عنوان معیاری برای تعهد آمریکا به امنیت منطقه به شمار می‌آید. در این میان فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، نیز اعلام کرد که این مأموریت نشان دهنده آمادگی آمریکا در منطقه است. وی افزود این اقدام فرصت آموزشی و همگرایی مستمر با شرکای منطقه‌ای آمادگی را بهبود بخشیده و پیام شفاف و محکمی را در منطقه عملیاتی برای دوستان و دشمنان احتمالی ارسال می‌کند. مکنزی تأکید کرد که این اقدام بخشی از حالت تدافعی آمریکا در منطقه به شمار می‌آید. مأموریت اخیر بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه غرب آسیا پنجمین مأموریت در 62 روز گذشته به شمار می‌آید. این در حالی است که تنها 2 روز از دوران ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده است. در واکنش به این خبر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییتی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت: اگر گشت زنی B-52 با هدف ارعاب یا هشدار به ایران است، شما باید آن میلیاردها دلار را برای سلامت مالیات دهندگان خود خرج کنید. وی افزود: در حالی که ما بیش از 200 سال است که جنگی را آغاز نکرده ایم، اما درباره در هم شکستن متجاوزان تردیدی نداریم. فقط از دوستان صمیمیتان که از صدام حمایت کردند بپرسید. به نظر می‌رسد با آنکه نیروهای ایرانی در حال آماده باش هستند، اما تلقی آنها این است که آمریکا در 2 روز آینده عملیاتی نخواهد داشت و آنها خود را برای دوره بایدن آماده می‌کنند که به نظر می‌رسد قصد دارد سطح تنش را در منطقه با دیپلماسی کاهش دهد. به گزارش CNN، آلکسی ناوالنی، چهره اصلی اپوزیسیون روسیه که سال گذشته میلادی در پی مسمومیت با عامل شیمیایی به آلمان منتقل شد، روز گذشته به محض ورود به فرودگاه بین‌المللی مسکو بازداشت شد. وی به اتهام درج نامش در لیست مظنونان تحت تعقیب پس از نقض سیستماتیک آزادی مشروط خود که مستلزم دستگیری و احضار وی است بازداشت شد. در این بیانیه همچنین آمده است اقدامات بعدی علیه آلکسی ناوالنی توسط دستگاه قضایی روسیه تعیین و اتخاذ خواهد شد. هواپیمای ناوالنی قرار بود در فرودگاه ونوکووا فرود بیاید، اما به دلیل شرایط بد آب و هوایی در فرودگاه بین‌المللی در شمال مسکو فرود آمد و باند پرواز ونوکووا بسته شد و پروازهای آتی از جمله پرواز ناوالنی به فرودگاه‌های دیگر تغییر داده شد. نیروهای امنیتی و پلیس طرفداران ناوالنی را که برای استقبال از وی تجمع کرده بودند و افراد دیگری که برای نظارت بر ورود وی از آلمان آمده بودند متفرق کردند. ناوالنی بارها گفته که قصد دارد به روسیه برگردد. آلمان و کشورهای غربی میگویند ناوالنی در یک توطئه قتل با گاز اعصاب نوویچوک مسموم شده است، اتهاماتی که کرملین بارها آنها را رد کرده است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، این اقدام را محکوم کردند. مشاور امنیت ملی بایدن در پیامی ضمن تاکید بر لزوم آزادی فوری ناوالنی گفت حملات کرملین علیه ناوالنی نه تنها نقض حقوق بشر بلکه توهین به ملت روسیه نیز هست که خواهان آن است صدایش شنیده شود. این دستگیری واکنش شارل میشر رئیس شورای اروپا و جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی را نیز در پی داشته است. رئیس شورای اروپا به نوبه خود در یک پیام توییتری بازداشت این سیاستمدار مخالف دولت روسیه را غیر قابل قبول خوانده و خواهان آزادی فوری وی شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتشار پستی به درخواست این مقامات برای آزادی وی پاسخ داد. وی گفت من از آقای سالیوان و سایر سیاستمداران خارجی که بیانیه‌های از پیش تهیه شده را عنوان می‌کنند می‌خواهم که به قانون بین‌الملل احترام بگذارند و از نقض قوانین کشورهای مستقل خودداری کنند و عهده‌دار مسائل کشور خود باشند.
تنها دو روز مانده تا آغاز مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب، واشنگتن دی سی پایتخت امریکا چهره نظامی به خود گرفته است. حوادث دو هفته پیش حمله طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کپیتال هیل باعث شده تا مسئولان امنیتی و شهری یکی از کم سابقه ترین تدابیر امنیتی و نظامی را برای جلوگیری از آشوب‌های احتمالی در این شهر در نظر بگیرند. حضور 25,000 نیروی نظامی در پایتخت نشان از حساسیت این موضوع دارد. بسیاری معتقدند دست کم در چند دهه اخیر این مسئله بی سابقه بوده است. رسانه‌ها می‌گویند از زمان جنگ داخلی در دوران ابراهام لینکلن چنین تدابیر امنیتی در منطقه واشنگتن دی سی دیده نشده. باربارا پری مدیر مطالعات ریاست جمهوری در دانشگاه ویرجینیا می‌گوید در زمانی که ما باید برای بهترین جشن خود آماده شویم، زمانی که ما باید در برابر ویروس کرونا متحد شویم و زمانی که ما باید به دنیا بگوییم ما چراغی از دموکراسی هستیم، کپیتال هیل تبدیل به یک قلعه نظامی شده است. او میگوید اینطور نیست که ما تا به حال با چنین وضعیتی روبرو نشده باشیم، اما دست کم از زمان حوادث 11 سپتامبر تا کنون این وضعیت بی سابقه است. متیو میلر مدیر سرویس مخفی دفتر واشنگتن دی سی هم میگوید افزایش تعداد نیروها نتیجه تهدید مستقیم است. نگرانی از شورش طرفداران دونالد ترامپ نه تنها در پایتخت بلکه در دیگر ایالت‌ها هم دیده می‌شود. در منطقه واشنگتن دی سی خودروهای زرهی مستقر شدند و بسیاری از معابر نزدیک به مراکز حساس با نرده مسدود شدند. بنابر اخبار منتشر شده حدود 4,000 افسر نظامی هم از سراسر امریکا برای کمک به نیروی پلیس به این شهر آمدند. در اقدامی بی سابقه پارک محل برگزاری مراسم تمام سرویس ها و مراکز خرید خود را تعطیل کرده است. رابرت کونته رئیس پلیس منطقه واشنگتن دی سی میگوید ما از مردم نمی خواهیم که در این روز به واشنگتن دی سی بیایند، زیرا این یک تهدید بزرگ امنیتی است و ما تلاش می کنیم این تهدید را کاهش دهیم. ایر بی ام بی مراکز اجاره خانه و اتاق برای مسافران و توریست ها هم خدمات خود را طی روزهای گذشته تعطیل کردند. نگرانی از این است که افراد شورشی از دیگر ایالت‌ها برای پیوستن به معترضان در منطقه واشنگتن دی سی مستقر شوند. کارولین کالوئر استاد دانشگاه که جنبش‌های نظامی و برتری طلبی سفیدپوستان را مطالعه می‌کند می‌گوید پلیس تلاش دارد تهدیدات ملی‌گرایان افراطی برتری طلبان سفیدپوست را کاهش دهد. او میگوید ما شاهد یک تغییر رفتار در این گروه ها هستیم. آنها به جای مخالفت با دولت این بار به حمایت از دولت ترامپ برخاستند. با این حال کارشناسان امیدوارند با افزایش تعداد نیروهای نظامی بتوانند نظم و امنیت را در پایتخت تامین کنند. اما گفته می شود شهروندان نباید انتظار بازگشت به زندگی عادی را بلافاصله پس از اتمام مراسم داشته باشند.